meşhur çalıcılarından sayılıydı. Nasir 12 yaşında atası ilə birlikdə İran radiosunun Azərbaycan orkestrinə yol tapmışdı. 13 yaşında akordeon çaldığına görə Vijə musiqi cayizəsini almışdı. 17 yaşında Əraqda qurulan İrani musiqi orkestrinin rəhbəri olmuşdu. Bundan sonra Nasir Çeşməzər musiqi sahəsində tanınmış bir şəxsiyyət olmuşdu. Nasir Çeşməzər barəsində çoxlu bərnamələr getmək olar. Baran-ı Eşq onun qalarqı əsərlərindən sayılır. O zaman ki, Nasir Çeşməzər bekarçılıqdan əziyyət çəkirmiş və özü demişkən təkcə 10 tümən hesabında pulu varmış, Bəhram-ı Bəhreyni ona müraciə eləyir, bir əsər istəyir. Ustad, yenə də özü dey, mən şəhidlər analarının göz yaşlarını yadıma saldım ki, gülvalalarının qəbri üstə hey ağlaydılar və baranı eşq dünyaya gəldi. Bu əsər pop səpkindədir və 1373-cü ildə müərrifi olundu. Saat Nasir Çeşməzərin Baran Eşq albumundan Şur Eşq qətəsi xidmətinizə təqdim oldu. Bərnamənin davamında Xəyal Telləri bərnaməsinin ehsaslı və hünərmənd yazıçısı Ağay Əli Pərvizinin gözəl şeirlərinin birinin bin bəxşi xidmətinizə təqdim olay. Yurdumun köksünə çəkilən yollar yenə qucağına alıbdır məni. Önündə qoyduğum arzı diləklər dərin fikirlərə salıbdır məni. Bağlıyam yollara niyət, bilmirəm. Yoldan duyğu alıb sözlər seçərəm. Yollarda yaşayıb nəfəs çəkərək şeirimi üstündə yazıb keçərəm. Yolda doğulmuşam bəlkə də bir gün. Yollara ömür payın böləcəyəm mən. Yola vurğun olan yolçular kimi bəlkə də yol üstə öləcəyəm mən. Əbədi yaşayan yolların üstə saçıma dən düşüb, qırışıb üzüm. Açıq gözlər ilə yollar getmədən gözlüyə sığınıb tovsumuş gözü. Kərvanlar gəlibdir gedib bu yoldan. Dönüm döngələrdə var səsi hələ. Var yenə asılan ağlar göz yola. Gözləyir gedər ki sevgisi gələ.
Düşər gələr xəbər verir tayfa tayfa obalardan yanıq daşlar ocaq ocaq danışırlar babalardan Düşər gələr xəbər verir tayfa tayfa obalardan yanıq daşlar ocaq ocaq danışırlar babalardan İnsan köçür, kərvan, kərvan Kərim Allah mədəd elə Bu dünyada düz yol tapaq Yolumuza işıq çilə Haqqa tərəf açaq ayaq Kərim Allah mədəd elə Bu dünyada düz yol tapaq Yolumuza işıq çilə
Yollar mahnısını işittük Ağayı Ramin Qəznəvinin səsi ilə. Bu əsərin ahəngsazı Ağayı Mehdi Kərbası və şairi də Ustad Məhmud Dəstpiş idilər. Xəyal telləri bərnaməsinin son dəqiqələri və son saniyələrində qərar tapmışıq. Bərnamənin gerami yazıçısı Ağayı Əli Pərvizi, möhtərəm təhiyyə qonəndəsi xanım Məsumə Mərdanə, موسیقی مشاوری و صدابرداری آقای سعید قبادی و اجرادا بنده غفور ملکی افتخارنا خدمت از دیدک هموزی بیر اولان مهربان الله تفشیریوخ
Hörmətli və gərami eşidənlərimiz, möhtərəm həmustanilər, musiqaya qalib də Ərdəbil radiosunda torid olunan Xəyal Telləri bərnaməsin birlikdə eşitduq, bizdən ayrılmayın.
Saat 24, اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
خبر تازه رئیس سازمان وظیفه عمومی برای سربازان،
آمادگی تهران برای میزبانی از حدود 2 میلیون زائر در مراسم سالگرد ارتحال امام،
معاون اول رئیس جمهور دیپلماسی فعال و توسعه روابط اقتصادی با کشورهای جهان نقطه قوت دولت 13 در عرصه سیاست خارجی است.
مردم ترکیه در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری امروز پای صندوق رای می روند.
و انجمن پزشکی آمریکا فقر را 4 عامل مرگ و میر در این کشور اعلام کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد، عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم است، استدیوی خبر رادیو ایران. بنده میرزایی و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی میرسانیم.
مدیر سامانه یکپارچه فروش خود را از رفع مشکل اختلال در این سامانه خبر داد و گفت متقاضیان می توانند به راحتی ثبت نام خود را نهایی کنند. آقای تقدسی با اشاره به اینکه تاکنون 863 هزار نفر ثبت نام خود را تکمیل کردند افزود فرصت انتخاب برای متقاضیان دارای حساب وکالتی تا 10 خرداد است. اولویت زمان تحویل خود را بر اساس زمان ثبت نام نیست و متقاضیان می توانند در زمان ثبت نام اولویت 5 خودرویی خود را از 4 خودروساز سایپا، کرمان موتور، مدیران خودرو و فردا موتور انتخاب کنند.
خبر تازه رئیس سازمان وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی کشور برای سربازان. سردار مهری گفت از ابتدای خرداد سربازان متأهل 2 ماه، برای فرزند اول 3 ماه، برای فرزند دوم 4 ماه و برای فرزند سوم 5 ماه از خدمتشان کسر می شود. سردار مهری هفته گذشته هم گفته بود سربازان وظیفه‌ای که 3 فرزند و بیش از 40 سال سن داشته باشند و سربازان وظیفه‌ای که 4 فرزند دارند هم بعد از گذراندن دوره آموزشی از سربازی معاف می شوند.
شورای رقابت با اصلاح مصوبه قبلی خود شرط 1 سال در رهن بودن سند خودرو را حذف کرد. این شورا در جلسه 11 بهمن سال گذشته در تعیین روش‌های بازدارنده برای جلوگیری از انتقال سند خودرو، ممنوعیت انتقال سند خودرو را حداقل به مدت 1 سال مصوب کرده بود. حالا با گذشت حدود 4 ماه از این مصوبه، شورای رقابت دستورالعمل 543 تنظیم بازار خودروهای سواری را تصحیح و این مصوبه مبنی بر در رهن گرفتن 1 ساله سند خودرو توسط خودروسازان را حذف کرد.
24 نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، دندان پزشکی، آزمایشگاهی و دارویی 1402 در محل نمایشگاه های بین المللی تهران آغاز به کار کرد. در این نمایشگاه 300 شرکت داخلی و بیش از 120 شرکت خارجی از ایتالیا، آلمان، چین، روسیه، ترکیه، سوئیس، دانمارک، کره جنوبی، هند، استرالیا، ژاپن، پاکستان و تایوان حضور دارند. در این گرد همایی چهار روزه بیش از 30 محصول فناورانه جدید در حوزه‌های هوش مصنوعی، پیوند اعضای بدن، فناوری‌های اتاق عمل، گازهای طبیعی، ارزیابی بالینی و تجهیزات سنگین پزشکی رونمایی خواهد شد. نمایشگاه بین‌المللی صنعت سلامت بزرگترین و متفاوت‌ترین رویداد حوزه سلامت در سطح منطقه است.
وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه در 20 ماه گذشته بیش از 4000 روستا به شبکه ملی اطلاعات متصل شدند گفت بیش از 3000 روستای باقی مانده هم تا آخر سال متصل خواهند شد. به گفته آقای زارعپور بیشتر این روستاها در مناطق سخت گذر و دورافتاده هستند و اتصال آنها به سختی انجام می شود.
جزئیات جدید از موشک بالستیک، نقطه زن و دورزن خرمشهر 4. جانشین وزیر دفاع گفت موشک خرمشهر 4 به هوش مصنوعی مجهز شده و مانور پذیری آن پدافند دشمن را فریب می دهد تا به سمت هدف برود. سردار فرحی ضمن اعلام تحویل موشک‌های راهبردی سوخت جامد به نیروی هوافضا در آینده نزدیک درباره مراحل شلیک موشک خرمشهر 4 گفت سرعت این موشک در مرحله میانی حدود 8 برابر صوت است و هیچ عملیات جنگ الکترونیکی نمیتواند بر آن مؤثر باشد.
ما فاز اولیه داریم که بردر اصلی رو میده، ارتفاع اصلی رو میده و سرعت اصلی رو میده. فاز میانی داریم که حدود 2000 کیلومتر رو مدیریت میکنه، هم برای پایداری، هم برای کنترل اغتشاشات و هم به سمت هدف بردن. فاز انتهایی رو داریم که وارد جو غلیظ میشه و اونجا هم موتورهای دیگه کار میکنن که عملاً بتونن در واقع با چرخش بسیار بالا جلو انحراف رو بگیرن و عملاً اون رو به سمت هدفی که از قبل تنظیم شده بود هدایت کنن و به نقطه بزنن. چون سرعتش هم حدود 8 ماخه و ضمناً چرخش داره، ضمن اینکه سیستم هدایتش هم کاملاً قطعه، یعنی که دیگه هیچ عملیات الکترونیکی یا جنگ الکترونیکی یا جنگال روی اون نمیتونه مؤثر باشه. انشالله ما به زودی تحویل دهی موشک های راهبردی سوخت جامد رو به نیروی هوافضا خواهیم داشت.
معاون اول رئیس جمهور دیپلماسی فعال و توسعه روابط اقتصادی با کشورهای جهان را نقطه قوت دولت در عرصه سیاست خارجی دانست. آقای مخبر در گرد همایی رؤسای نمایندگی های ایران در خارج از کشور گفت ارتقاء روابط اقتصادی پشتوانه روابط سیاسی با دنیا است و در این مسیر سفارتخانه های ایران ابزار اصلی و مهمی برای جهش اقتصادی کشور هستند.
وزارت امور خارجه میهمان معاون اول رئیس جمهور بود در قالب گرد همایی سفرا و نمایندگی های ایران در خارج از کشور.
ما اگر بخوایم 8% رشد اقتصادی داشته باشیم باید 200 میلیارد دلار سرمایه گذاری داشته.
آقای مخبر در ادامه از توسعه روابط و تقویت همکاری ها با کشورهای خارجی گفت.
شما این ارتباطاتونو ببینید، با چین ببینید، با روسیه ببینید، با کشورهای عربی همیشه الان خب پیغامو رو به شما میدن دیگه.
شریک اول تجاری آفریقا.
ایران در بیش از 130 کشور سفیر، سرکنسول و کاردار دارد. تعدادی از آنها در این نشست از دغدغه ها و پیشنهادات خود گفتند.
من خواهشم اینه که خود جناب عالی هم وقت بذارین برای اینکه آخرین گزارش های دقیق رو از سفارت خونه بگیرین. هر 45 روز 2 ساعت به دو کنفرانس بذارین با سفارت خونه.
کار خوبی با عمان در حوزه انرژی و سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز شروع شده که انشالله اینها دنبال خواهد شد.
از 3 سال پیش یک پل جدیدی رو قرار شد به اصطلاح با سرمایه‌گذاری مشترک ایران و آذربایجان احداث بکنیم. کار ساخت پل تموم شده. متاسفانه کندی در زمینه ادامه مسیر حدود 1400 متر.
در حاشیه این مراسم هم ارتباط با همسایگان و کشورهای مسلمان و همسو به جهت اهمیت موضوع سوالمان شد از آقای مخبر.
الان ما در همسایگانمون کشوری که مشکل داشته باشیم باش یا ارتباطات یواش یواش به سمت منطقی و مناسبی حرکت نکنه نداریم.
البته درباره برنامه تدوین شده دولت برای سرمایه گذاری هم پرسیدم.
سالانه یه چیز قریب 200 میلیارد دلار باید سرمایه گذاری باشه. خب یه بخش زیادش از داخل تأمین میشه ولی یه بخش خوبیش باید از بیرون تأمین بشه که همین ارتباطات و همین برنامه ها و همین اولویت هایی که تدوین شده انشاءالله به این نقطه میرسه.
خادم جعفری، خبرگزاری صدا و سیما، وزارت امور خارجه.
بنای جمهوری اسلامی ارتقای سطح همکاری میان ایران و اوپک است. رئیس جمهور در دیدار دبیرکل سازمان اوپک با اشاره به لزوم انسجام کشورهای عضو اوپک در مقابل تفرقه و اختلاف افکنی برخی کشورهای غربی گفت تعامل سازنده اعضای اوپک عامل مهم در موفقیت عمل کرده این سازمان بین المللی است. آقای رئیسی گفت جمهوری اسلامی ایران همواره همکاری سازنده‌ای با این سازمان داشته است. رئیس جمهور فلسفه تشکیل سازمان اوپک را حمایت از حقوق تولید کنندگان نفت و ممانعت از تبعیض علیه آنان دانست و ابراز امیدواری کرد این سازمان در دوره جدید فعالیت بتواند التهابات را مهار و آرامش را بر بازار نفت حاکم کند. آقای هیثم القیز دبیرکل سازمان اوپک هم در این دیدار گفت ایران به عنوان یکی از اعضای مؤسس این سازمان همواره در سطح وزیر و هم در سطح فنی در مسیر تقویت انسجام و اتحاد اعضای اوپک عمل کرده است.
نشست ستاد بزرگداشت 34مین سالگرد ارتحال امام خمینی رحمت الله علیه برگزار شد. در این نشست وزیر کشور از آمادگی میزبانی برای حدود 2 میلیون نفر خبر داد. آقای وحیدی گفت
کار که خودش یک حماسه فرهنگی است. بعد از 34 سال مردم ما روز به روز علاقهشون به امام بیشتر و بیشتر میشه، تمایلشون، توجهشون به امام عزیز روز به روز بیشتر. اینها واقعا یک حماسه از خود اینها و این البته نشون از اون عمق رابطه امت و امام داره که در اوج خودشون نشون میده، چه در اون تاریخ رحلت اون مرد بزرگ الهی و اون میزان همبستگی و هم در اون 34 سالی که از اون گذشته، به رغمی که دشمنان خیلی تلاش کردند که نام و یاد امام رو کم رنگ کنند، با رهبری رهبر معظم انقلاب و با میدانداری ایشون ما و حضور همه مردم، ما میبینیم که روز به روز این نام و یاد امام جلای بیشتری پیدا میکنه و در دلها عمق بیشتری پیدا میکنه.
اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. درگیری مرزداران شمال سیستان و بلوچستان با نیروهای اشرار افغانستان. بعد از تیراندازی‌های اشرار بر اساس شیوه‌نامه‌های مرزی از سوی مرزبان تذکرات لازم به نیروهای مهاجم داده شده است. برخی خبرها از شهادت یک نفر از مرزداران کشورمان حکایت دارد. فرمانده کل انتظامی کشور در بیانیه اعلام کرد نیروهای مرزی کشورمان به هر گونه تعدی و تعرض مرزی قاطعانه پاسخ می‌دهند. معاون سیاسی امنیتی استاندار سیستان و بلوچستان هم گفت اوضاع در مرز زابل و افغانستان کاملا تحت کنترل نیروهای مستقر در مرز است و گفتگوهای مرزی میان مقامات محلی ایران و افغانستان در حال انجام است.
هیئت اعزامی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در سفر به استان سیستان و بلوچستان از محل حادثه تروریستی اخیر در سراوان و همینطور چاهنیمه های زابل جهت بررسی آخرین وضعیت آب شرب سیستان و شهر زاهدان بازدید کردند. رئیس کمیته مرزی کمیسیون امنیت ملی مجلس در این بازدید ضمن هشدار به تروریست ها در مرز پاکستان تاکید کرد طبق توافقنامه 1351 میان تهران و کابل در هیچ زمان نباید آب هیرمند بسته شود.
تکرار ادعای رئیس جمهور اوکراین علیه ایران نمایشی سیاسی برای دریافت کمک‌های بیشتر از غرب است. سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به ادعای استفاده از پهپادهای ایرانی از جانب روسیه، آن را ادعای بی‌ارزش و فرافکنی زلنسکی برای انحراف افکار عمومی دانست. آقای کنعانی این را هم گفت که تفره رفتن از مذاکرات کارشناسی با ایران برای بررسی این ادعا نشانه ی اهداف خاص سیاسی در ورای این اتهام زنی هاست. سخنگوی دستگاه دیپلماسی همچنین گفت ایران مخالف جنگ اوکراین است و بر یافتن راهکار سیاسی برای پایان سریان تاکید دارد. رئیس جمهور اوکراین به تازگی دوباره مدعی شده پهپادهای شاهد هر شب اوکراین را مرعوب می کند.
برای تعیین 13 رئیس جمهور ترکیه، مردم این کشور امروز یکشنبه پای صندوق رأی می روند. انتخابات ریاست جمهوری ترکیه به دور دوم کشیده شده بود.
85 میلیون شهروند ترکیه در انتظار تعیین سرنوشت کشورشان. قرار بود رئیس جمهور 13 ترکیه 2 هفته پیش تعیین شود، اما هیچ یک از رقبای اصلی نتوانست رأی اکثریت یا دست کم نصف به علاوه یک آرای ریخته شده به صندوق‌ها را به دست آورد. رجب طیب اردوغان نامزد ائتلاف جمهور و کمال قلیچدارئوغلو نامزد ائتلاف ملت حالا روز یک شنبه به مسافه انتخاباتی یکدیگر رفته و این بار تعیین خواهد شد که کدام یک از این دو رهبر احزاب سیاسی مخالف به مدت 5 سال بر مسند ریاست جمهوری ترکیه تکیه خواهد زد. دو رقیب جدی با میزان رأی نزدیک به هم با 4% فاصله در دور اول که هر دو ادعای پیروزی در مرحله دوم را دارند.
رجب طیب اردوغان نامزد انتخابات ریاست جمهوری ترکیه:
با قدرت بیشتری در مرحله دوم پیروز میدان خواهیم شد.
کمال قلیچدارئوغلو نامزد انتخابات ریاست جمهوری ترکیه:
به قطع یقین به شما میگویم رئیس جمهورتان من هستم.
مردم رأی دهندم که در فضای دو قطبی دور اول انتخابات ریاست جمهوری بیشترشان پای صندوق ها رفته بودند، باید برنده حساس ترین رقابت انتخاباتی کشورشان را در دور دوم تعیین کنند، با خواسته هایی چون بهبود شرایط اقتصادی، امنیت سیاسی و عدالت اجتماعی.
عدالت لوسنیت است.
رئیس جمهور آینده عادل باشه، انتظار دیگری نداریم.
پالشته. داها ایش امکانلاره.
رئیس جمهور آینده باید فکری به حال گرانی و بیکاری کنه که الان بیداد میکنه.
گنشترمزه ای بخشن.
جوانان انتظارات زیادی دارند. آینده میخواهند.
این درخواست ها را رقبای انتخابات دو مرحله ای ریاست جمهوری در سخنرانی های تبلیغاتی وعده دادند.
حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
انجمن پزشکی آمریکا فقر را 4مین عامل مرگ و میر در این کشور عنوان کرد. این آمار منجر به انتشار کتابی شده با عنوان فقر ساختگی آمریکا.
پژوهش جدید انجمن پزشکی آمریکا نشان می‌دهد که فقر 4مین عامل مرگ و میر در آمریکا است، به طوری که در سال 2019 میلادی 183,000 مرگ ثبت شده در آمریکا، یعنی روزی 500 مورد، مستقیم ناشی از فقر بوده است. شماری از شهروندان آمریکا در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما درباره افزایش سرسام‌آور هزینه‌ها و سخت‌تر شدن زندگی می‌گویند:
هزینه‌ها خیلی بالا رفته و دیگه نمی‌شه با این وضع به زندگی عادی ادامه داد. شرایط زندگی خیلی برای افراد کم درآمد و فقیر سخت شده.
قیمت ها خیلی زیاد شده. واقعا الان در کشور ما همه مردم به غیر از ثروتمندها با نگرانی از آینده زندگی می کنند.
ماه گذشته در آمریکا کتابی منتشر شد با این نام: فقر ساخته آمریکاست. متیو دزموند، جامعه شناس و استاد دانشگاه پرینستون آمریکا، در این کتاب به این واقعیت اشاره کرده که میزان فقر در آمریکا 25% بیشتر از بقیه کشورهای پیشرفته دنیاست. نویسنده این کتاب در مصاحبه میگوید:
در آمریکا اهتمام دولت برای محافظت از ثروت خیلی بیشتر از اهتمامش برای کمک به فقیرترین افراد جامعه است. الان در آمریکا سالی 36,000 دلار در قالب معافیت از مالیات به ثروتمندترین خانواده ها داده می شود، در حالی که به فقیرترین مردم آمریکا که جزو 20% پایین درآمدی هستند سالی فقط 25,000 دلار در قالب تأمین اجتماعی کمک می شود. این واقعا بیشتر نیست.
نویسنده کتاب در جای دیگر به افزایش 115% هزینه بنزین، آب و برق و دو برابر شدن میانگین اجاره بهای مسکن در آمریکا در سالهای گذشته اشاره می‌کند و اینکه روز به روز به جمعیت چند ده میلیون نفری فقرا در آمریکا اضافه می‌شود. متیو دزموند در این باره می‌گوید:
در این کشور فقر زیادی وجود دارد. حتی اگر فقط به آمارهای رسمی بسنده کنیم، الان در آمریکا 38 میلیون نفر زیر خط فقر زندگی می‌کنند. معنایش این است که اگر فقیران آمریکا کشوری تأسیس کنند، آن کشور پرجمعیت‌تر از استرالیا خواهد بود.
علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
رادیو فصلی تبیین آغاز به کار کرد. این رادیو تا 27 تیر روی موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز پخش می شود.
رادیو تبیین با هدف رساندن صدای ایران قوی و مقتدر به جهانیان، مقابله با هجمه رسانه‌های بیگانه و دستیابی به گفتمان واحد انقلابی فعالیت خود را آغاز کرد. داوودی، رئیس شورای سیاست‌گذاری رادیو تبیین:
اتفاقی که در رادیو تبیین قرار بیفته اینه مردم و مسئولین سهامدار قرائتی بشن از موضوعات که وجوه اشتراکش تبدیل به یک روایت واحد برای زیست گفتمانی متناسب با شرایط اتفاق میفته.
برنامه‌های این شبکه رادیویی از امروز تا 27 تیر به صورت زنده و 24 ساعته قابل دریافت است. فاطمه شعار، سردبیر ارشد رادیو تبیین:
رادیو تبیین هر روز ساعت 6:30 صبح برنامه هاش به صورت زنده شروع میشه. برنامه اینجا ایران هست، برنامه‌ای هستش که حالا با اون فضای شاد و مفرحی که برای صبحگاه ایجاد میکنه پاسخگوی شبهاتی است که تو موضوعات مختلف برای مردم پیش میاد و تو فواصل زمانی کوتاه با مصاحبه‌های تلفنی با کارشناسان مختلف به این مسائل پاسخ میدن. بعد از اون برنامه ایران دخت رو داریم که ساعت 9 تا 11 ما رو پوشش میده. ایران دخت به تبیین نقش زن در جایگاه اسلام و در جایگاه جمهوری اسلامی می‌پردازه.
از جمله موضوع‌های مورد توجه رادیو تبیین تاکید بر جایگاه زن و خانواده در اسلام و مطالبه‌گری در امور بانوان است. انسی خزعلی، معاون امور بانوان ریاست جمهوری:
مطالبه‌گری که رهبر معظم انقلاب می‌فرمایند به شدت در مسئله زن، در مسئله خانواده باید پررنگ بشه و شناسوندن ضعف‌ها و نقاط چالش برانگیزی که در دنیا به عنوان یک معضل باهاش روبرو هستند ولی پرده پوشی میکنند و نمیگذارند که حقیقت اونها دیده بشه.
برنامه‌های رادیو تبیین با شعار ما روایت میکنیم روی موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز شنیده میشه. همچنین شما مخاطبان میتونید این برنامه‌ها رو از برنامه کاربردی ایران صدا دنبال کنید. مریم محمدی، خبرگزاری صدا و سیما.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری گفت نوسازی که بافت فرسوده تنها با همراهی شهرداری ها امکان پذیر است. آقای آینی گفت ساکنان بافت فرسوده برای استفاده از تسهیلات نوسازی و ثبت نام به ادارات راه و شهرسازی یا به سامانه udrc.ir مراجعه کنند.
با گذر از کوچه های باریک و قدیمی شهر، خانه ها و بناهایی به چشم میخوره که چند نسل در اون زندگی کردن.
یه تقریباً 25 سال هست.
20 ساله.
اما حالا دیگه نای ایستادن ندارن و صدای خرد شدن و استخوان ها و تیرک هاشون به گوش میرسه. بافت های فرسوده که زنگ خطری بزرگ بیخ گوش شهره. درد کهنه کوچه های تنگ و باریک شهر با تجویز تسهیلاتی برای نوسازی بافت های فرسوده التیام پیدا میکنه. بسته ای که هدف اون سرعت بخشیدن به نوسازی بافت های فرسوده و ایجاد انگیزه در مالکان و سازندگان اونهاست. حسینی، رئیس اداره بازآفرینی شهری اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی:
300 میلیون تومان وام رو برای این مناطق برای هر واحد در نظر گرفته. تمام منازل و ساختمان‌های مسکونی که قبل از سال 1394 ساخته شدند و در اراضی دولتی هم هستند اما انشعابات شهریشون رو مثل آب و برق و گاز گرفتن، اینها مراجعه کنن برای دریافت سند.
سند نمیدادن، الان دارن میدن جدیده.
ایرجی، معاون شهرسازی شهرداری عراق:
50% عوارض شهری به صورت تخفیف اندازه گرفته میشه. تراکمی که اگر مصوبات 5 به ما ابلاغ بشود، این تراکم در قالب تراکم مجاز محاسبه بشود.
در این قانون تاکید شده مشاعات رو جز تراکم نیارید. اگر استحقاق و متناسب با محل باشد تا دو طبقه اضافه بر طبقاتی که قانون شهرداری ها اجازه میده. و در تکسازی ها اگر شهرداری میگه دو طبقه و پیلوت، همین هم قانون و بسته تشویقی میاد میگه که آقا یک طبقه هم اضافه بهش بدید.
در این بسته تکالیف دیگری هم برای شهرداری ها دیده شده، مثل سرعت در صدور پروانه ساختمانی، شناسایی محلات یا نواحی فاقد امکان ارائه مشوق ها و گزارش اون به کمیسیون ماده 5، پیگیری تامین پارکینگ های محله ای برای جبران کسری پارکینگ و گزارش فصلی از میزان صدور پروانه. دولت قراره در طول 4 سال 4 میلیون واحد مسکونی در کشور بسازه که میتونه کمک زیادی به تحقق این امر بکنه. علی محمدی، خبرگزاری صدا و سیما، عراق.
چند خبر کوتاه. معاون تحصیلات صندوق نوآوری و شکوفایی از حمایت شرکت‌های دانش‌بنیان خبر داد. آقای ذوالفقاری گفت شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند با ثبت نام در سامانه غزال از حمایت 100 تا 300 میلیارد تومانی برخوردار شوند.
پادشاه عمان در صدر هیئت عالی رتبه امروز یکشنبه به تهران سفر می‌کند. یکی از محورهای گفتگوی هیثم بن طارق آل سعید با مقامات کشورمان در این سفر روابط اقتصادی و تجاری خواهد بود.
طرح ملی مسجد محله کرامت امروز به مناسبت فرارسیدن هشتمین روز از دهه کرامت برگزار می شود. حضور خانوادگی نمازگزاران و مجاوران در مسجد محله به همراه برگزاری جشن دهه کرامت و قرائت حدیث شریف کسا از برنامه های این روز اعلام شده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تصویب قوانین مربوط به تسهیل فرزندخواندگی خبر داد.
و مردم سومالی علاوه بر جنگ و ناآرامی با مشکل خشکسالی و سیل هم روبرو هستند. فقط در 130 روز بیش از 1 میلیون نفر در این کشور آواره شدند.
سلام به شما شنوندگان عزیز. بایر مونیخ برای 11 سال پیاپی قهرمان بوندسلیگای آلمان شد. در هفته 34 و پایانی این رقابت‌ها بایر مونیخ با برتری 2-1 مقابل کلن با 71 امتیاز جشن قهرمانی برپا کرد. دورتموند هم با تساوی 2-2 مقابل ماینز 71 امتیازی شد، اما به دلیل تفاضل گل کمتر نسبت به بایر در رده دوم ایستاد. لایپزیگ 4-2 از صدر شالکه گذشت و با 66 امتیاز سوم شد و یونیون برلین 1-0 وردر برمن رو برد و با 62 امتیاز در رده چهارم قرار گرفت. به این ترتیب تیم‌های بایر مونیخ، دورتموند، لایپزیگ و یونیون برلین سهمیه لیگ قهرمانان فصل بعد اروپا رو به دست آوردن. در انتهای جدول هم هرتا برلین با 19 و شالکه با 31 امتیاز به دسته پایین‌تر صعود کردند. در سری آ ایتالیا سالرنیتانا 3-2 از صد اودینزه گذشت. اسپیتزیا با 4 گل مغلوب تورینو شد. فیورنتینا 2-1 بر روم غلبه کرد و اینتر هم 3-2 آتالانتا رو شکست داد. در لالیگا اسپانیا سویا 2-1 از رئال مادرید شکست خورد. در لیگ یک فرانسه پاریس سن ژرمن مقابل استراسبورگ با تساوی 1-1 متوقف شد، اما با 85 امتیاز جشن قهرمانی گرفت. در هفته پایانی لیگ فوتبال پرتغال هم بنفیکا با برتری 3-0 مقابل سانتا کلارا با 87 امتیاز قهرمان شد. پورتو 3-0 ویتوریا گیمارش رو برد و با 85 امتیاز نایب قهرمان شد و مهدی طارمی بازیکن ایرانی پورتو با گلزنی در بازی امشب به 22 گل زده رسید و آقای گل این فصل رقابت‌های فوتبال پرتغال لقب گرفت. 30 نشست هیئت اجرایی کمیته پارالمپیک آسیا به میزبانی کشورمون آغاز به کار کرد. در آغاز این نشست ماجد راشد رئیس اماراتی کمیته پارالمپیک آسیا ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این نشست به میزبانی ایران گفت پیشرفت و توسعه ورزش پارالمپیک در ایران از طریق آمار و نتایج و همچنین دستاوردهایی که در موزه ملی ورزش به نمایش درآمده قابل مشاهده است و جا دارد از حمایت‌های رهبر و دولت ایران از توسعه جنبش پارالمپیک قدردانی کنیم. مسابقات شمشیربازی روسیه با کسب مدال برنز برای نماینده ایران همراه بود. در این پیکارها که تیم دانشجویان کشورمون شرکت کرده، نیما زاهدی در مرحله نیمه نهایی مقابل نماینده میزبان مغلوب شد و به مدال برنز مشترک بسنده کرد. امیر حسین شاکر، میاد آبدینی و احمد رضا شهمیری دیگر نمایندگان ایران در مرحله 1/16 نهایی بودند که همگی حذف شدند. و استاد بزرگ محمد امین طباطبایی قهرمان مسابقات بین المللی شطرنج برقاسای امارات شد. در این پیکارها که در 11 دور با حضور 58 بازیکن و 12 استاد بزرگ برگزار شد، در پایان سید محمد امین طباطبایی از ایران با 8.5 امتیاز بالاتر از بازیکنان بزرگی چون استاد بزرگ آرجونیر گیاسی هندی و دیگر نام‌آوران شطرنج جهان به مقام قهرمانی دست یافت. متشکرم از همراهیتون. شب بخیر.
میزان بارش ها در بخش های شمال غربی کشور کاسته میشه. علاوه بر این بارندگی ها رو در ارتفاعات البرز برای استان های مازندران، ارتفاعات شرقی استان تهران، گلستان و سمنان به شکل رگبار های پراکنده شاهد هستیم. بارندگی ها رو در بخش های شمال شرق، نواحی شرقی و بخش های جنوب شرقی کشور به شکل رگبار پراکنده داریم. در این روز به سبب وزش باد انتظار داریم که نواحی شرقی خلیج فارس، تنگه هرمز و همچنین دریای عمان هم مواج باشه.
امروز یک شنبه 7 خرداد 1402 هجری شمسی، هشتم ذی‌القعده 1444 هجری قمری و 28 می 2023 میلادی است. اذان صبح به افق تهران ساعت 3:09 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 4:52 دقیقه بام داده است. ضمن سپاس از همراهی شما عزیزان، پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
گرامی و حرمتلی شیدن نرمیز، به وقتوز و هر وقتوز خیروسون انشالله، سیز اردبیل رادیو سینان و پخش واحدینن همراه سوز. برنامه لرمزین ادامه سنده، شبهای ایران علمان برنامه زنده و مستقیم حالده 90 دقیقه مدتنده حضوروزا تقدیم بود.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگلهای غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران، و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
ز فضلش هر دو عالم گشت روشن، ز فیضش خاک آدم گشت گلشن. چو قاف قدرتش دم بر قلم زد، هزاران نقش بر لوح عدم زد. به نام خدایی که شب را آفرید تا آرامش چاشنی لحظه های زندگی باشد. مردم ایران اسلامی و شنوندگان برنامه شبهای ایران، شمایی که وسعت مهربونیتون بی انتهاست و دلتون دریای از عشق و اراده است، سلام، شبتون بخیر. الهی که هر جا هستین گل لبخند روی لبهاتون و آرامشی وصف نشدنی توی دلهاتون بشه. فقط از دست خود خدا برمیاد که به لحظه هامون آرامش بپاشه. ما اون آرامش خدایی رو در این شبهای زیبای بهاری براتون آرزو داریم.
نمیدونم کجا هستید، از کدام نقطه صدای ما رو میشنوید، اما بهار در خراسان شمالی قوقایی به پا کرده که بیا و ببین. اردیبهشت ما خرم کرده همه جا رو، سرسبز کرده، زنده کرده همه جا رو. تو این روزهایی که در خرداد ماه به سر میبریم، این خرداد رو برای ما زیباتر کرده. از بلندی روستای مرز تا کنار باغهای گردوی فیروزه، از دشتهای مانه تا کلات اسفراین، از گلیل و سرانی شیروان تا مایوان فاروج، تا چشم کار میکنه زندگی و تازگی است. و این زیبایی خداگونه در ذهن ما، در ذهن میهمانان و مسافران این دیار ماندگار شده. چه زیباست، چقدر لطیفه، چقدر قشنگه. همین یکی دو ساعت پیشم یه بارون زیبا و درجیه که بهاری داشتیم و چقدر قشنگ کرد حال احوال رو. هم حال شهرمون خوب شد، هم حال خودمون. امشب از همسایگی قبله عشاق ناباخاک مشهد مقدس میزبان شنوندگان صمیمی برنامه شبهای ایران هستیم و صدای قلبهای بیقرار امام کرامت و مهربانی رو از همینجا به ذریح مهربانیش گره میزنیم. بله، ما واسطه میشیم که شما رو از خراسان شمالی وصل بکنیم به شمال کشور، کنار صداقت اهالی گلستان و مردم گیلکی و مازنی، از مهربانی جنوبی ها در اهواز و خرمشهر و بندر عباس بگیم، بریم به دیار کردهای غیور و بختیاری های سربلند و لور و لک این آب خاک. میخواییم کاری کنیم که خاطره همراهی و همکلامیمون در این برنامه ماندگار بشه. میخواییم خاطره مهمان نوازی مردم این دیار تا سالیان سال در ذهنتون باقی بمونه و تا ابد به نیکی از ما یاد کنید. یه جوری که اسم اهالی این دیار برای شنوندگان شبهای ایران ماندگار بشه. اما سوال امشب ما از شما، شما بفرمایید چه کنیم تا ناممون ماندگار بشه؟ افراد صاحب نام شهر و دیارتون رو میشناسید؟ چی باعث ماندگاری نامشون شده؟ 30627 سامانه پیامک و 3116-2626 پیش شماره 058 تلفن تماس برنامه شبهای ایران از خراسان شمالی است. شب انتهای زیبایی است برای امتداد فردای دیگر. تا زمانی که سلطان دل خداست، کسی نمیتواند دلخوشی هایت را ویران کند. لحظه های آروم و یک دعای خیر از ته دل نصیب لحظات باشه.
دل نمی کنی، همیشه با منی.
چلو دو دقیقه از هفتمین روز از خرداد ماه 1402 گذشته و ما با شبهای ایران در کنار شما و همراه شما هستیم. خیلی خوشحالیم، خیلی خرسندیم که در چنین شبی با یک حس خوب، با یک حال خوب همراه شما هستیم. سوال امشب برنامه رو مجدد از شما بپرسم، بفرمایید چه کنیم تا ناممون ماندگار بشه؟ آیا افراد صاحب نام شهر و دیارتون رو میشناسید؟ چی باعث ماندگاری نامشون شده؟ 3627 سامانی پیامک ماست و 058-3116-2626 تلفن تماس برنامه شبهای ایران هست. اولین بخش گزارشی رو بشنویم از محمد یزدانی، همکار خوبم. برمیگردیم، با شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما شنوندگان عزیز، هموطنای خوبم در جای جای ایران زمین. بنده محمد یزدانی هستم از شهرستان بجنورد، مرکز استان خراسان شمالی، با بخش گزارشی در کنار شما. خیابان شهید حسین معصوم، خیابان معصوم زاده بهش میگم، یکی از خیابان‌های قدیمی شهر بجنورد که در کنار خیابان امام خمینی هست. یه موضوعی داریم امروز، اونم اینه چکار کنیم که اسممون، ناممون به نیکی یاد بشه همیشه. آیا میشه سخت آسون تو زندگی امروزه سال 1402؟ آقای پوراسقر یکی از کسبه قدیمی این خیابونن. خوبید آقای کولاسکر عزیز؟
سلامت باشید. خیلی ممنونم. باشید.
خوش اومدید. شغل شما در اصل چی بوده؟
شغل من در اصل است، من دو شغل دارم، یعنی اولا آموزگار بازنشسته ام. بعدش هم همین شغل سیمپیچی از کودکی.
بله، یعنی فرهنگی بازنشسته، بازنشسته که شدین اومدین سیمپیچی.
من قبل از بازنشستگیم همین کارو انجام دادم.
آفرین. آفرین.
در کنار تدریس مدرسینا که داشتم
این کارم میکرد،
مغازه میامد.
آفرین به شما. آمدید خوبین؟
سلام، قربان شما. سلامت باشیم. قربان شما.
ممنون. کار شما هم همینه؟
چون بله دیگه.
تحصیل کرده این؟
بله، من بنده لیسانس مکانیک خودرو دارم.
به به. خواهش می‌کنم. در کنار پدر کار
بله.
می‌کنید.
بله.
خدا برکت بده.
تو از بچگی دیگه به همین مکانیک خودرو علاقه داشتی؟ آره. ادامه‌ش هم گرفتیم. حالا اینجا هم پیش بابا.
خیلی هم خوبه. اینم آقا اصالتاً بجنوردی هستین دیگه.
بله.
چند نفر نام ببرین که اسمشون مونده تو ذهن مردم، با آدمای خوبی میشناسن
تو ذهن مردم که مونده؟ یکی حاج احمد رضوی
یاهویان،
به نام رضوی هم معروفه. بله،
اون مونده
سید احمد یاهویان، خدا رحمتش کنه. و یکم حاج امیر، حالا فامیلش نمیدونم چی بود، به سال بنیانگذار حمام سراب بود.
او از حمام‌های قدیمی.
بله، حمام سراب. بله،
یعنی ایشون ساختن.
بله، ایشون ساختن. بله.
حاج احمد یاهویان چی کار کرده؟
حاج احمد یاهویان در زمان جنگ تحمیلی به خانواده رزمنده‌ها که رفته بودن جبهه رسیدگی میکرد، از نظر مواد غذایی و نفت و اینطور چیزا. اون زمان خب مشکل بود. بله، رسیدگی میکرد. بله،
خیلی ایشون کار کردن.
بله،
ضمن اینکه درمانگاه خدا
یادگاریشون. بله، یادگاریشونن. و در ساختن فرودگاه خیلی نقش داشتن.
آفرین.
از مردم کمک های مردمی جمع میکردن.
آفرین. و بگیم خیر،
خیر واقعا، خیر
واقعی خیر
بود. ساختن مسنزاده اونجای هم به صلاح خیر بودن.
آقای مهندس چه کار کنیم که اسم خودمونم ماندگار بشه؟ میشه یا نه سخته؟
بله میشه، مطور باید دیگه یک درس عبرتی بگیریم از خدا بیامرس،
از بزرگان.
بله بله، آقای یاهویان یا این بنیانگذار
حاج امیر آقا که
ایشه، حاج امیر آقا. بله، حمام سراب، یعنی یک راهی رو بریم، یا یک مثلا یک حالا
طوری زندگی کنیم که
اثری از خودمون حالا به جا بذاریم که اون نسل‌های بعد ما هم بتونن مثلا از اون استفاده بکنن.
آفاید.
و یه یادی از ما بکنن،
یعنی اسممون به نیکی بمونه.
به نیکی بمونه.
فرق نمی‌کنه کارمون چی باشه دیگه، کارمندیم، کاسبیم، فروشیم، راننده، تو هر کاری پس میتونیم.
بله،
کاری کنیم، طوری زندگی کنیم که اسممون بمونه.
بله، همه ما انسانیم، هیچ فرقی نمی‌کنه. مهم نیتیه که باید داشته باشه و خیر باشه.
آفرین.
ان شاءالله.
آقا نظر شما چیه؟ چیکار کنیم که اسممون ماندگار بشه؟
من نظرم اینه که اولا که من کوچکتر از این حرفایم که نظر بدم، ولی به عنوان اینکه سوال شما سوال کردین، من نظرم اینه در هر کاری، هر کسی در هر پست و مقام و شغلی که هست، اول خدا رو در نظر بگیره، وجدان کاریش رو در نظر بگیره، محض رضای خدا کار کنه. حالا او هر کاری سودش کم و زیادش خدا برکت میده و زندگی صادقانه داشته باشه.
قطعاً اینجوری قطعاً بعدها هم از ما
یاد میکنن،
نیکی یاد میکنن. بله، آدم خوب بوده.
دست بدی داشته باشیم، در کارهای خیر پیش قدم بشیم. مثلا همین آقای یاهویان، یا
واقعاً که چند نسل گذشته هم اسمشون مونده.
بله، اسمشون
مونده. من اشاره کنم که استان ما قومیت‌های مختلف داره. بله. دانش رونده کرمانج و ترک و تات و فارس و ترکمن. کدوم قومیتین؟
من ترک.
ترکین. بله. آقا علینگز آقار مثلا.
سلامت علینگز. خیلی ممنون. زحمت چکید. خیلی ممنون.
انجام وظیفه‌ت سلام علینگز. من خیلی ممنونم.
قربون شما. خوش آمدید. سلامت باشید.
خیلی ممنونم از دانش رونده هموطنای خوبم. ما یه وقت دیگه گزارشی هم در کنار شما خواهیم بود. از استان خراسان شمالی، گنجینه معرفت ها و فرهنگ ها، و البته بابر رضا. با ما باشید.
اینجا خراسان شمالی. سرزمین رنگارنگی اقوام.
ترک، تات، ترکمن، کرمانج و فارس.
جلوه‌گاه موسیقی مقامی. خاک غیور مردان و شیر زنان اشاگیر. سرزمین ارگ بلقیس، دومین بنای خشتی ایران. اینجا اترک می خروشد و ترقه می نوازد. رنگارنگی گلهای آلاداغ و شاه جهان را در تار و پود قاری دروغ ابریشم دویدخ می توان دید.